سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30035 در اختیار شماست و شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. رسیدیم به ساعت 12 و دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در 11 روز آبان ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. و اما بپردازیم به عناوین موضوعاتی که امروز میخواییم در برنامه رویداد به اونها بپردازیم. الغای حمله قریب الوقوع ایران به عربستان از طرف دستگاه امنیتی ریاض. در پرونده ویژن به بحث کاپیتالیسیون میپردازیم. یکی دیگه از موضوعاتی که این روزها خیلی مطرحه بحث ظرفیت پیام‌رسانه‌های داخلی در شرایط خطرآفرینی پیام‌رسانه‌های خارجی که می‌خوایم به این موضوع هم بپردازیم. به آمریکای جنوبی می‌خوایم بریم و به انتخابات برزیل بپردازیم. شکست دیگری برای آمریکا، این بار در برزیل. و چالش‌های انتخابات در رژیم صهیونیستی. و درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب‌ها هم می‌خوایم گفتگو کنیم. سی هزار ده 35 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونید موضوعاتی که فکر میکنید ما باید در برنامه‌مون بهش بپردازیم رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین از نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید استفاده کنید. امروز هم جمعی از دانش آموزان دانشجویان با رهبر معظم انقلاب به مناسبت 13 آبان ماه روز جهانی استکبار ستیزی میخوان دیدار بکنن. دیدار در حال انجامه. اگر خبری منتشر شد حتما برای شما خواهیم خواند. و در برنامه بدون خط خوردگی امشب ساعت 19 به این دیدار مفصل پرداخته میشه. سعودی‌های جنگ روانی رو آغاز کردن و از الغای حمله قریب الوقوع ایران به عربستان میگن. اونم دستگاه امنیتی ریاض این خبر رو منتشر کردن. میخوام گفتگو کنم با جناب مهدی شکیبایی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. آقای شکیبایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری، همینطور عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
عربستان سعودی اطلاعاتی رو درباره یک حمله قریب الوقوع به اهدافی در این کشور از سوی ایران
با آمریکایی‌ها به اشتراک گذاشته. اساساً پیام این اقدام و این رفتار و این اطلاع رسانی چیه؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما پیش از این هم از این نوع در واقع اخباری که بیشتر جنبه اطلاعاتی و روانی داره و بیش از این که در واقع معطوف به روابط میان مثلا حالا در این حوزه عربستان و ایران باشه به موضوعات دیگه‌ای مربوط میشه، ما پیش از این هم داشتیم از این اخبار. خب جناب عالی و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون مستحضر هستن، ما در تاریخ 100 سال 200 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری از اون هم کشورهای همسایه حمله ای نداشته، مگر اینکه بهش حمله شده باشه و در مقام دفاع جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده و توانمندی ها و تجهیزات خودش برای رفع این شر استفاده کرده. بنابراین جمهوری اسلامی ایران همونطوری که بارها در این 3-4 دهه اخیر از زبان مقامات ارشد خودش اعلام کرده که هیچگاه به هیچ کشوری از کشورهای همجوار حمله نخواهد کرد، اما بدون شک اگر دستی برای تعدی به سوی ایران دراز بشه، شک نکنید که جمهوری اسلامی ایران اون دست رو از کتف جدا خواهد کرد و این رو هم بارها گفته. سوال اینجا میشه که خب اگر جمهوری اسلامی ایران سابقه نداره و کشورهای همجوار، کشورهای رقیب، دشمنان جمهوری اسلامی ایران میدونن که این کشور به کسی حمله نمیکنه، پس چرا سعودی ها در یک همچین شرایطی میان و اعلام میکنن که حالا یه خبری رو درز میدن که بله قراره که مثلا جمهوری اسلامی ایران به یکی از مناطق ما حمله بکنه؟ جوابش رو جناب عسکری شنوندگان محترم باید در این جستجو کرد، در واقع در مشکل سعودی ها در مباحث دیگه با جستجو کرد، جایی که ما ازش به یمن یاد میکنیم، جایی که الان سعودی ها دارن تلاش میکنن که به هر نحوی شده در واقع این آتش بس جنگی رو که خودشون شروع کردن رو تمدیدش بکنن، اما حاضر هم نیستن به ملت یمن امتیازاتشون رو بدن. یعنی شما نها کن، یمن الان 7-8 ساله که محاصره است.
همین سوال آقای شکیبایی، این که ببینید الان سعودی ها وقتی این رو اعلام کردن، حالا خبرگزاری های امریکایی اول این خبر رو دادن و منتشر شد،
بله، هم گفتن که خبر هم منتشر
گفتن کنن که با آمریکایی‌ها به اشتراک، آره همون گفتن، بله، که با آمریکا به اشتراک گذاشته.
عرض میکنم خدمت شما، ببینید سعودی ها میخوان که از این جنگی که 7-8 سال پیش شروع کردن آبرومندانه برن بیرون، اما حاضر نیستن عواقب و در واقع پیامدهاشو بپذیرن و حاضر نیستن که به ملت یمن امتیازشون رو بدن، و لذا در یک همچین فضایی نیازمند این هستن که اولا یک کشور دیگر رو بهانه بکنن و اون رو حالا الان که بحث ایران هست و اعلام بکنن که اگر در واقع مذاکراتشون به شکست بیانجامه که در واقع اون شکست هم به خاطر عدم دادن امتیازی که مردم یمن میخوان هست، بندازن به این کار که بله این جمهوری اسلامی ایران بوده که به یمن فشار آورده که این ما این آتش بس رو تمدید نکنیم. عرضم اینجاست که این حرفی که از عربستان، از دستگاه اطلاعاتی عربستان در اومده و رسانه‌های امریکایی منتشر کردن، بیش از این که به خود جمهوری اسلامی ایران مربوط باشه، مربوط میشه به باطلاقی که سعودی‌ها گیر کردن. حالا چرا سعودی‌ها میخوان عربستان سعودی رو در واقع امریکایی‌ها رو در واقع درگیر بکنن و در واقع گدایی بکنن در حمایت اونها رو؟ برای اینکه بحثی که در موضوع یمن و عربستان سعودی هست، موضوع جریان امن انتقال انرژی به غرب ویژه خود امریکایی ها هست. اونها میخوان اعلام بکنن که برای اینکه حمایتی رو در اون جنگ از سوی غرب داشته باشن، میخوان اینجوری اعلام بکنن که این جمهوری اسلامی ایران بوده که به یمن فشار آورده که این آتش بس تمدید نشه، اگر تمدید نشه این جریان انتقال انرژی که الان غرب به شدت بهش نیاز داره با اخلال روبرو میشه. در اینجا میخوان برای خودشون در واقع یارگیری بکنن و مجددا امریکایی ها رو که به خاطر تصمیمات اخیر عربستان در اوپک پلاس با اونها با مشکل برخوردن مجدد بیارن در واقع.
یعنی میخوان آمریکایی‌ها یه جوی بدن به سعودی‌ها، باز بهشون القا بکنن که آقا شما بدون ما هیچ کاری نمیتونید بکنید.
بله این هست.
ببینید چون بحث یمنه که شما دارین میگین، بحثی که خب واقعا هیچ دستاوردی برای سعودی‌ها نداشته جز این که هزینه کردن و کارخونه های آمریکایی رو بهشون رونق دادن، کارخونه های اسلحه سازی رو. و الان هم که آقای بن سلمان و دار و دستش دارن یه خورده با آمریکایی ها بازی میکنن، به قول معروف یه خورده تو روی آمریکایی‌ها دارن در میان، احتمالاً همون کاری که مثلا با اروپا سر جنگ اوکراین آمریکا کرد، احتمالاً میخوان با سعودی‌ها این کارو انجام بدن.
سعودی‌ها جناب آیت کریم نه تنها دستاوردی نداشتن در این موضوع، بلکه الان اونها از خداشون هست که این آتش بسه تمدید بشه، اما حاضر نیستن این در واقع امتیازی رو که برای این فرار از این باتلاق میخوان پرداخت بکنن رو پرداخت بکنن، و لذا دنبال این هستن که در واقع حالا اسم ایران هم که تو این فضا اومده ناشی از اینه که خب با توجه به این که الحمدلله ما کشور در واقع از این اختشاشاتی که بخش عمده اونها در واقع از خارج راهبری به هدایت میشد، ایران داره عبور میکنه و میدونه که مجدداً نگاه ها به سمت جنگ یمن خواهد بود، و لذا داره تلاش میکنه که به هر قیمتی شده از این باطلاق، ولو به این که مجدداً دست کمک به امریکایی ها دراز بکنه، در واقع بتونه از این باطلاق به نحوی در واقع فرار بکنه.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای شکیبایی.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی شکیبایی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، در خصوص یک جنگ رسانه‌ای که آمریکایی‌ها راه انداختن و از الغای حمله قریب الوقوع ایران به عربستان خبر دادن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
خب همچنان با شما هستیم. 12:12 است و با برنامه رویداد در خدمتون هستیم. آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل شد که قبلا هم رئیس جمهور بود، بعد زندان رفت، باز اومد و انتخاب شد، فردی که خب ضد آمریکاست و این در اتفاقات و تحولاتی که در آمریکای جنوبی داره اتفاق میفته خب خیلی مهم هست. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای خانعلی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل. آقای خانعلی‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب عسکری، خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز هم سلام از میکنم خدمتون هست.
زنده باشه. آقا چطور دیدین این پیروزی آقای لولا رو؟ اونم حالا 50.9 در برابر 49.1
بود.
خیلی هم نزدیک به هم بود. آمریکایی‌ها خیلی ظاهرا هزینه کرده بودن که آقای لولا نتونه پیروز این میدان بشه.
دقیقا همین نکته که شما فرمودید. ببینید آمریکای لاتین مثلا معروفه به حیات خلوت آمریکا. یه شوخی رایجی هستش دیگه اونجا که چرا هیچ وقت توی داخل آمریکا کودتا نمیشه، چون داخل آمریکا سفارت آمریکا نیستش. بله، یعنی توی تک تک کشورهای آمریکای لاتین چندین بار آمریکا کودتا کرده. تو چنین شرایطی نه اینکه اصلا یک دولت ضد آمریکایی، بلکه یک دولت ملی، یک دولت غیر وابسته و غیر دست نشانده هم سر کار بیاد، آمریکایی‌ها احساس شکست می‌کنن. درباره انتخابات برزیل هم همینه. رئیس جمهور فعلی و در واقع میشه گفت از این بعد سابق آمریکا خب خیلی همراه بود با سیاست‌های تندی که دونالد ترامپ توی آمریکا پیگیری میکرد و دست نشانده آمریکا محسوب میشد، یعنی منافع ملی کشور برزیل رو فدای منافع آمریکا میکرده. الان آقای لولا که اومده، خب قبلا هم سابقه ریاست جمهوری داشته، به این معنا نیستش که الان این خیلی آدم انقلابیه ضد آمریکایی چیزی هستش، نه، مواضع حمایت از فلسطین داره، مواضع رویکرد چپ داره، همه اینها درسته، اما چون صرفا دنبال این هستش که حقوق برزیل رو تثبیت بکنه، یعنی آمریکایی‌ها حتی از این هم نگرانن که یک رئیس جمهوری در یک کشوری سر کار بیاد که دنبال تامین منافع ملی کشور خودش باشه، این رو آسیب به خودشون میبینن. برای همین هم هستش که مدیا و رسانه‌های داخل جریان اصلی داخل آمریکا ابراز ناخرسندی کردن از رأیی که آقای لولا دا سیلوا آورد.
چون حالا آقای دا سیلوا حدود 8 سال هم رئیس جمهور برزیل بود، بله. 2003 تا 2011. علت این چلنجی که الان با آمریکایی ها داره چه؟ البته آقای بایدن پیام تبریک داده به آقای دا سیلوا، ولی خب این ظاهر قضیه است دیگه.
بله، عرضم به خدمت شما. ببینید، لولا بعد از اینکه ریاست جمهوریش تموم شد، یک خانومی رو که قبلا رئیس دفتر خودش بود به عنوان نامزد معرفی کرد. وقتی اون چون محبوب بود رأی آورد، آمریکایی‌ها تلاش کردن علیهش اقدام بکنن، همون کارهایی که توی ونزوئلا انجام دادن، مثلا کردن یه چهره جعلی به نام خوان گوایدو رو جایگزین رئیس جمهور منتخب ونزوئلا بکنن، همین کارا رو کردن و زمینه رو برای این فراهم کردن که رئیس جمهور منتخب برزیل حتی بره زندان. همین آقای لولا با اتهاماتی مواجه شد، اما الان که اومده دوباره شرکت کرده و رأی آورده، مشخصه که مردم برزیل بهش علاقه دارن و قبولش دارن. در داخل آمریکا هم خب نگاه ها متفاوت هست. گفتم طیف جمهوری خواه بسیار طرفدار بولسونارو بودش، رئیس جمهور فعلی و اسبق برزیل، و دنبال این بود که اون مجدد بیاد. دموکرات ها چنین نگاه سفت و سری رو نداشتن، برای همین هم هستش که دولت بایدن تبریک گفته اما ابراز نگرانی کرده از اینکه بتونه روابط رو پایدار نگه داره. چرا؟ چون آقای لولا ارتباطات بسیار خوبی با جبهه مقاومت داره، طرفدار مسئله فلسطین هستش، مخالف رژیم صهیونیستی هستش و با ایران هم ارتباطات بسیار خوبی داشته. حتی اگه خاطرتون باشه، ما در حوزه مذاکرات هسته‌ای یه توافقی هم مشترک با برزیل و ترکیه انجام دادیم. همین آقای لولا اومد تهران، بله. زمان آقای احمدی نژاد بودش که با
ارتمان هسته‌ای می‌خواستن،
بله بله، بهش گفتن توافق تهران، اونم انجام شد. چنین نزدیکی و رابطه خوبی برای یک کشور بزرگ مثل برزیل توی آمریکای لاتین با ایران قطعا خطر محسوب میشه برای کشور آمریکا.
درست. حالا البته این چپا دارن، یعنی بتونیم بگیم حالا چپ نزد آمریکایی‌ها، هم حالا توی شیلی هم توی کولومبیا، خب خیلی پیام داره برای آمریکا دیگه، پیروزی این طیفی که الان ضد آمریکایی هستن.
دقیقاً همینطور که شما گفتین، ببین ما شاهد این هستیم جهان داره دوباره یه شکل دو قطبی به خودش میگیره. هر چقدر توی آمریکای لاتین جریان‌های چپ دارن رأی میارن، گفتی توی شیلی، کولومبیا، الان برزیل و اینها، از اون طرف تمام قله‌های و سنگرهای اروپا داره توسط راست‌ها فتح میشه.
بله.
توی ایتالیا، توی سوئد، حتی توی فرانسه در آستانش بود اما خیلی نزدیک شکست خورد. خیلی فضای راستگرایی اتفاق افتاده و این زمینه رو برای این فراهم میکنه که احتمالاً دوباره شاهد یک سری تلاطم‌هایی در سیاست خارجی ایالات متحده خواهیم بود، چون امکان ایجاد توازن رو نداره. ما همین الان شاهد این هستیم که وقتی دولت اوباما عادی سازی روابط رو با کوبا انجام داد، این مورد اعتراض 50% سیاستمداران آمریکایی قرار گرفت و برای همین هم بودش که اصلا مردم اپوزیسیون کوبا که بیشتر ساکن ایالت فلوریدا هستن به ترامپ رأی دادند و به بایدن رأی ندادند و برای همین هم رأی الکترالش رفت بالاتر. شرایط آمریکای لاتین الان برای آمریکا بسیار نامساعده که چپ ها رأی آوردن، و جالب بدونیم شرایط اروپا هم برای آمریکا نامساعده که راست ها رأی آوردن. یعنی فهم تفاوت چپ آمریکای لاتین با چپ اروپایی از همین این کمک میکنه تحلیل درستری داشته باشیم. درسته که توی آمریکای لاتین چپ ها سر کار اومدن و توی اروپا راست ها، اما هر دو ضد آمریکایی، بله. هستن، هر دو تون ملی گرا هستن، دنبال تأمین منافع ملی خودشون هستن و خب این خوشایند آمریکا نیست.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
ارادت دارم. بزرگوارید، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای خانعلی‌زاده، این کارشناس مسائل بین الملل، درباره انتخابات برزیل که آقای لولا دا سیلوا برای بار سوم رئیس جمهور برزیل شد. یک شکست دیگه هست برای آمریکایی‌ها که ضد آمریکایی ها دارن در آمریکای جنوبی قدرت رو در دست میگیرن.
تازه های خبر.
در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در روز گذشته در خصوص ساختار امپریالیستی آمریکا و شکست راهبرد اون با دکتر فؤاد ایزدی کارشناس روابط بین الملل به صورت تلفنی گفتگو کردند. همکارانم که آقای ایزدی از به چالش کشیده شدن قدرت اقتصادی آمریکا در سراشیبی گفت و اظهار داشت که آمریکا امروز مقروضترین کشور دنیاست و اختلافات طبقاتی در این کشور بسیار بالا رفته. آقای محمد لسانی کارشناس فضای مجازی در برنامه رویداد رادیو گفتگو از فعالیت 1,250,000 حساب کاربری ضد ایرانی در زمان اغتشاشات خبر داد که فقط 3% اون تا 85% محتوا رو تولید کردن که نشون میده این جریان فیک و روباتیکه. ساعت 12:21 دقیقه است. اینجا تهران جام جم استودیو رادیو گفتگو و با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی برگزار شده، از روز گذشته آغاز شده. خیلی چالش داره این انتخابات. در این سالها چند انتخابات و نخست وزیر صهیونیست‌ها داشتن و میخوام گفتگو کنم با جناب سلمان رضوی کارشناس مسائل منطقه. آقای رضوی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتون.
آقای رضوی، این انتخابات رو چطور میبینین؟ حالا حزب لیکود نتانیاهو هم ظاهرا جلو افتاده از رقبا و اکثر کرسی پارلمان رو در دست گرفته، اما در این سالها خیلی صهیونیست‌ها چالش داشتن سر بحث پارلمان و سر تشکیل دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما و همکاران و مستمعینتون. خدمت شما عرض کنم که همونطوری که اشاره کردید، مهمترین و شاید بیسابقه ترین بنبستی که در تاریخ 74 ساله این رژیم در عرصه حکومتی به وجود اومد برمیگرده به همین چند سال اخیر، یعنی 4 سال گذشته که 5 تا انتخابات پارلمانی با انتخابات دیروز برگزار شده، در حالی که طبق قوانین اونها هر 4 سال یک انتخابات باید برگزار شه. یعنی کل 4 سال اخیر باید یه انتخابات می‌داشتن که اینها به خاطر مشکلاتی که بین اونها وجود داشت و موجب می‌شد نتونن دولت تشکیل بدن و یا نهایتاً توی این 4 تای قبلی که انتخابات برگزار شد، دو تا دولت هر کدوم حدود 1 سال فقط دوام آورد تشکیل شد. به خاطر همین این وضعیت بن‌بست در ساختار حکومتی این رژیم رو میشود گفت که به وجود اومد و بی سابقه بود و البته با نتایجی که الان آخرین آرایش انتخاب شده اعلام شده، نتانیاهو و بلوکش از 120 کرسی کنست 64-5 رو تا الان به دست آوردن. به نظر میرسه که نتانیاهو این بار بتونه با یه اکثریت نسبی، یعنی 60 به علاوه 1 که 61 تا میشه، رو بتونه به هر حال در اختیار داشته باشه و کابینه خودش رو تشکیل بده.
خب الان درباره این چالش ها مفصل برای ما میگین که الان صهیونیست‌ها با چه چالش هایی مواجه هستن؟ بالاخره وقتی ما میگیم نمیتونن دولت تشکیل بدن و باز برمیگردن به نتانیاهو، معلومه پس یه جای کار میلنگه دیگه. الان مشکل کجاست دقیقاً؟
ببینید چند تا نکته هست. یکی این که همین کابینه‌ای هم که قرار تشکیل بشه و احتمالاً توسط نتانیاهو تشکیل بشه، باز یه مشکل اساسی که داره مطمئناً با همون احزاب همسویه با خود خواهد بود، چرا که خود نتانیاهو یا حزب لیکود حدود 31 تا 30 تا یا نهایتاً 32 تا کرسی رو به دست خواهد آورد. تا الان اعلام شده 31 تا هست، یعنی حداقل 30 تا کرسی دیگه کم داره برای تشکیل کابینه و احزاب راست مذهبی و راست افراطی رو باید بیاره داخل کابینه خودش. بعد از این حزب یش آتید هست که همون حزب آقای لاپیده که اپوزیسیون هست و سومینش حزب صهیونیسم مذهبی هستش که متحد نتانیاهو خواهد بود و تا الان 14 تا کرسی به دست آورده. به نظر میسته که اولین چالش با همین حزب خواهد بود، حزب نوظهوری که قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و به قول خودمون برای نتانیاهو حتما شاخ خواهد شد. این آقای بنگویر که یک شهرک نشین افراطی صهیونیستی هستش، رهبر این حزب، چند روز پیش گفته بود که من در دولت نتانیاهو وزیر امنیت داخلی باید بشم، در حالی که پست مهمی هست و حتی ظاهرا امریکایی‌ها هم به نتانیاهو هشدار دادن که نباید یه چنین شخصیت افراطی صهیونیستی در رأس چنین وزارتخونه‌ای باشه. مطمئناً نتانیاهو برای تشکیل کابینه با اینها به مشکلاتی برخواهد خورد، هرچند که تشکیل خواهد داد به نظر بنده، ولی در تداوم کابینه خودش با اینها، چه در الان که تشکیل ائتلافه و چه چند ماه آینده که بحث تصویب بودجه خواهد بود، بودجه سالانه سال آینده، مطمئنا با مشکلاتی مواجه خواهد بود. این به نظرم مهمترین و اولین چالشی هستش که کابینه در حال تشکیل نتانیاهو با آن مواجه خواهد شد. نکته دوم یا چالش دوم بحث روند افراطی تر شدن جامعه صهیونیستی هستش، روندی که خدمت شما عرض کنم طی دو دهه اخیر شروع شده و داره تشدید میشه و به نظر میرسه که این تشدید، خدمت شما عرض کنم که افراطی تر شدن به معنای دو قطبی تر شدن هم هست، چرا که از این طرف هم بخشی از این جامعه دنبال این هستن که ارزش ها و اهداف متفاوتی رو نسبت به مذهبی ها و راستای افراطی در پیش بگیرن. طبیعتاً این شکاف، یعنی شکاف چپ و راست و به ویژه شکاف لایک‌ها و مذهبی‌ها، در سال‌های آینده به نظر میرسه که جدی‌تر بشه و البته شکاف عرب یهود هم به نظر میرسه جدی‌تر بشه، به خاطر اینکه در کابینه کنونی لاپید یک حزب عرب به رهبری منصور عباس مشارکت داره و این رو که تقریبا جدید هم هستش و سابقه نداشتش رو به عنوان همزیستی مثلا اونها در نظر گرفتن. اما در کابینه نتانیاهو که راستای مذهبی و افراطی خواهند بود، طبیعتا احزاب عرب جایگاهی نخواهند داشت و اون شکاف عرب یهود طبیعتا بیشتر خواهد شد و این شکاف، یعنی شکاف عرب یهود در کنار شکاف لایک ها و متدینین، هم به عنوان دومین مسئله و چالش برای رژیم اسرائیل به ویژه نتانیاهو در سالهای آینده مطرح خواهد.
واکنش ها به این انتخابات در خود اراضی اشغالی فلسطین به چه صورته؟ حالا اگر آقای نتانیاهو باز نخست وزیر بشه، فکر میکنید که واکنش گروه های مقاومت چی خواهد بود؟ اونا با توجه به رفتاری که نتانیاهو داشته؟
البته خدمتتون عرض کنم اونا همین الان واکنش خودشون نشون دادن و گفتن که برای ما هیچ فرقی نمیکنه که نتانیاهو باشه، لاپید باشه، بنت باشه یا هر کسی دیگه، به خاطر اینکه سیاست های امنیتی اسرائیلی ها در قبال فلسطینی ها با رفت آمد این افراد نخست وزیرها زیاد تغییر خاصی نخواهد داشت، بلکه اونها همچنان اون سیاست مشتاهنین، سیاست ترور، سیاست توسعه طلبی شهرک نشین ها و گسترش شهرک سازی، اینها رو کما فی سابق ادامه خواهند داد و طبیعتاً دوره نتانیاهو هم شاید هم بیشتر هم بشه و طبیعتاً واکنش مقاومت هم بیشتر خواهد شد. این بحث گروه های جدید مثل ارین الاسود یا لانه شیرها چیزی هستش که اسرائیلی ها را سردرگم کرده و واقعاً به التماس افتادن از تشکیلات خودگردان ابو مازن که شما وارد بشید و اینها رو جمعشون بکنید توی کرانه باختری، چرا که اونها دیدن برای تقریبا کم سابقه استش که از سوی فلسطینی های مبارز توی کرانه باختری با سلاح گرم مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن. قبلا داشتیم ولی به این شکل که الان نتونن وارد نابلس بشن، نتونن وارد جنین به ویژه بشن و با اونها درگیر بشن، یه پدیده تازه‌ای هستش که هرچند از این طرف جامعه صهیونیستی و ساختار حکومتیش افراطی تر میشه، طبیعتا مقاومت هم در واکنش به اونها
جدیتر میشه، مقاومتر میشه، مسلحتر میشه، به نظر میشه میرسه بحث تسلیح کرانه باختری الان دیگه به عرصه ظهور